ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک مقام مسئول اندونزیایی از سقوط هواپیمای ایر آسیا به قعر دریا خبر داد. استاندار تهران وقوع اسید پاشی را رد کرد. و 4 بازیکن سرباز تیم ملی فوتبال اجازه حضور در مسابقات جام ملت‌ها را پیدا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس مرکز ملی جستجو نجات اندونزی میگوید هواپیمای ایر آسیا احتمالاً به قعر دریا سقوط کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، هنری بامبانگ سوئلیستو صبح دوشنبه در کنفرانس خبری خود گفته است بر اساس مختصاتی که در اختیار داریم برآوردین است که محل سقوط این هواپیما بر فراز دریا بوده و فرض بر این است که این هواپیما در حال حاضر در قعر دریا است. هواپیمای ایر آسیا صبح روز یکشنبه اندونزی را به مقصد سنگاپور ترک کرد، اما یک ساعت پس از پرواز از رادار برج مراقبت خارج و ناپدید شد. ایتالیا و یونان بامداد امروز نیز تلاش‌ها برای نجات صدها تن از مسافران و خدمه یک کشتی مسافربری آتش گرفته را ادامه دادند. این کشتی با نام نورمن اتلانتیک از منطقه پاتراس در یونان به بندر آنکونا در ایتالیا می رفت که سپید دم یک شنبه دستخوش حریق شد. بر اساس اخبار، یک تن در جریان این آتش سوزی جان خود را از دست داده و 2 تن هم زخمی شدند. حسین هاشمی استاندار تهران با تکذیب وقوع اسید پاشی در تهران گفت پیگیری های ما نشان می دهد خبر اسید پاشی صحیح نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هاشمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تکذیب وقوع اسید پاشی گفت متهمان سایر موارد اسید پاشی قبلی در تهران دستگیر شده و در اختیار قوه قضایی هستند. وقوع اسید پاشی اخیر در تهران را روز جمعه مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران تایید کرده بود. به گفته پلیس تهران 2 نفر که صورت خود را پوشانده بودند با یک دستگاه موتورسیکلت به یک راننده خودروی وانت اسید پاشیده و متواری شده بودند. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید مشکل حضور بازیکنان سرباز در جام ملت‌های آسیا حل شده و این بازیکنان می توانند برای تیم ملی فوتبال ایران بازی کنند. موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت سرلشکر فیروزآبادی به تقاضای وزیر ورزش و جوانان پاسخ مثبت داده و استثناءً با همراهی 4 نفر از بازیکنان مورد نیاز تیم ملی برای حضور در جام ملت‌های آسیا تا پایان دی ماه سال جاری موافقت کرده است. مهرداد پولادی، سروش رفیعی، شجاع خلیل‌زاده و حسین ماهینی بازیکنانی هستند که با حضورشان در تیم ملی فوتبال موافقت شده است. این بازیکنان با اتهام جعل کارت پایان خدمت مواجه هستند. و دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که گروه موسوم به خلافت اسلامی در 6 ماه گذشته 1878 نفر را در سوریه کشته است. به گزارش رویترز از مجموع این تعداد 120 تن از اعضای داعش بودند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بیشتر افراد کشته شده غیر نظامیان سوری بودند. داعش بیشتر 930 تن از اعضای یک قبیله سنی مذهب در سوریه را کشته بود. همچنین به گفته این سازمان حقوق بشری که در بریتانیا واقع شده، از 120 اعدامی عضو این گروه به جز 4 نفر، باقی سعی در فرار و ترک این گروه داشتند.
گزارش این هفته یک کارنامه به حوادث ضمن کار در ایران و تصمیمات اخیر دولت حسن روحانی در این ارتباط اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
13:04 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com بخونید و برخی از اونها رو هم بشنوید. همراه ما باشید در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود.
صدایی دیگر، صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج ده دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اون که به ادامه بحث خانواده سالم، خانواده برابر بپردازیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. من نجوم هستم، 10 ساله و مطلقه. عنوان فیلمی هست که جایزه بهترین فیلم 11 دوره جشنواره بین‌المللی دبی رو به خودش اختصاص داد. کارگردان این فیلم خانم خدیجه سلامی، فیلمساز زن یمنی است. این فیلم داستان تکان دهنده ای رو درباره ازدواج اجباری یک دختر بچه 10 ساله روایت میکنه و البته سنت های رایج در برخی قبایل عرب رو هم به چالش میکشه. بر اساس قوانین تازه تعیین شده یه حکومت اسلامی یا داعش، زنان در شهر موصل حق ندارن بدون پوشاندن کامل چهره خودشون در اماکن عمومی ظاهر بشن. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات حکومت اسلامی همچنین مقررات مشخصی رو در رابطه با پوشش اسلامی منتشر کردن تا با شیوه زندگی به گفته اونها بیبند و بارانه ناشی از پوشش تحریک‌آمیز زنان مبارزه کنن. دولت اسلامی اعلام کرده که منظور از این مقررات محدود کردن آزادی زنان نیست، بلکه میخوان به این ترتیب زنان را از نگاه، تحقیر و رفتار زمخت در امان نگه دارند. خب با این خبر به موضوع خانواده میرسیم، موضوعی که در برنامه صدای دیگر هفته گذشته هم به اون پرداختیم. در اون برنامه به اینجا رسیدیم که
خانواده برابر مفهوم روشن‌تر است خانواده سالم، به این دلیل که یه صفتی است که دیگران از بیرون میتونن اون رو بررسی و ارزیابی کنن که آیا برابری در اینجا حضور داره یا نه.
این نتیجه گیری حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در ادامه بحث خانواده سالم بود. اما خانواده سالم مفهومیه که این روزها در جمهوری اسلامی مناقشه برانگیز شده. از سوی گروهی از کارشناسان دولتی مسائل زنان و خانواده برای بررسی الگوهای خانواده سالم به کشور فنلاند سفر کردن و از سوی دیگه مینو اصلانی، رئیس بسیج بانوان، گفته که با وجود الگوی خانواده اسلامی در ایران، نیازی به بررسی الگوی خانواده سالم وجود نداره. پروین بختیار نژاد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، همراه ماست. خانم بختیار نژاد، آیا الگوی خانواده مذهبی که در متون اسلامی اومده با الگوی خانواده برابر انطباق داره؟
شخصا من روی قرآن میتونم تا حدودی نظر بدم، نه روی متنای دیگه. دعوت به عدالت در قرآن بسیار مطرح شده، ولی اون چیزی که در قرآن به عنوان دعوت ازش استنباط میشه معمولا به یک نوع عدالت اقتصادی هست. البته این مطرح شده که انسان ها از یک گل سرشته شدند و مبنای تشکیل دهنده اولیه انسان ها بدون تعیین جنسیت یک چیز هست. اما اون چیزی که مشخصا انسان امروز از برابری استنباط میکنه که دعوت به عدالت جنسیتی هست، معمولا در متون مذهبی بهش اشاره نشده، به دلیل اینکه اصلا عدالت جنسیتی مسئله انسان امروز هست، نه مسئله انسانی که در 1400 سال پیش زندگی میکرد. درخواست عدالت جنسیتی اونقدر کم مطرح میشده از طرف زنان و اونقدر این ایده با قدرت در جوامع مرد سالار دیروز ما سرکوب میشده که این صدا نمیتونسته صدای بلندی باشه و طالبینش هم خیلی خیلی معدود بودن. به اضافه اینکه این متون مذهبی از طرف مردان نگاشته شدن و نه از طرف زنها، نمیتونیم بگیم که ما میتونیم عدالت جنسیتی رو از متون مذهبی برداشت بکنیم.
و خانم بختیار نژاد، به این ترتیب برای ما بگید که آیا اساساً در اسلام نگاهی برابر به زن و مرد در خانواده وجود داره؟
ما دو صدا رو از قرآن میشنویم. یک صدا، صدایی هست که هر جا که خطاب به مردان صحبت میشه، خطاب به زنان هم صحبت میشه. مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات. در نتیجه خطاب به هر دو جنس مطرح میشه. اما در زمانی که به احکام قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم که احکام کاملا یک سوی است. احکام کاملا به نفع مردان هست، شدیداً بر نابرابری استوار هست. احکام مجری عدالت جنسیتی نیست، مجری اون ایده های کلی که مسلمین و مسلمات میگه، مؤمنین و مؤمنات میگه نیستش.
سپاسگزارم از پروین بختیار نژاد. اما این هفته هم حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، همراه ماست. آقای قاضیان، چطور میتونیم متوجه بشیم که یک خانواده خانواده برابری است؟
فرض کنید درآمد، یه پولی که وارد خانواده میشه، قدرت تصمیم گیری در اینجا مورد نظره. البته قدرت های دیگری هم هست، مثل زور مستقیم. کی زور بیشتری داره، زور مادی بیشتری داره. دیگری مسئله منزلت هاست، تو خانواده چگونه منزلت ها توزیع میشه، همطور اطلاعات چگونه توزیع میشه، این چهار منبع اصلی چگونه توزیع میشن در خانواده. البته عناصر دیگری هم هست، مثل همین فضا، که خب توزیع فضا در خانواده ناشی از توزیع منبع قدرت. مثلا من به عنوان پدر تصمیم میگیرم که این اتاق مال فلانی باشه، من خودم یه اتاق جدا میخوام، به همین دلیلی که میبینید که زنان اتاقی از آن خود ندارن و به این ترتیب اگه بخوام مثلا کار خلاقانه بکنن، فرض اولیه این است که چنین جا و مکانی به دیگران اختصاص داده شده، مثلا به فرزندان یا گاهی اوقات حتی به پدر. به این معنی است که میگم توزیع چهار منبع و من جمله توزیع فضا که یکی از اون جنبه‌های تصمیم گیری است، تونه تأثیر داشته باشه در اینکه خانواده چقدر برابرتر باشه به مفهوم خانواده سالم برابر.
اما آقای قاضیان، در قوانین ایران که برگرفته از اسلام هستش، رئیس خانواده مرد تعیین شده، بعد از اون پسر بزرگ خانواده است و بعد از اون حتی پدر بزرگ.
بله، این خانواده اسلامی در واقع خانواده است که در یک چارچوب کلی‌تر خانواده پدر سالار قرار می‌گیره، که اونها مردان و بزرگترها اولویت دارن. این بزرگتری و مرد توی خانواده هم خودش رو نشون میده، یعنی مرد در اینجا شوهر هست که تصمیمات اساسی رو میگیره و مثلا برادر نسبت به خواهر تصمیمات اساسی رو میگیره و شخص بزرگتر تو خانواده همینطور. این الگوی به اصطلاح نظری است، در عمل خب تطابقهای یا عدم تطابقهای ممکنه وجود داشته باشه. در اینجا فرض این استش که ثروت به عنوان یک منبع مولدش مرده که اینو وارد خونه میکنه، بنابراین ثروت در اختیار مرده، توزیعش هم به همین ترتیب. قدرت هم همینطور، یعنی قدرت تصمیم گیری، چون ریاست با اونه و منابع رو هم اون میاره و طبیعتا خب ریاست رو هم به عهده میگیره. منزلت رو هم منزلت‌های از پیش تعیین شده است، یعنی یه منزلتی برای رئیس خانواده از قبل تعیین شده، یه منزلتی برای زن خانواده، یه منزلتی برای فرزندان. این منزلت‌ها قرار نیستش که خیلی تکون بخورن، جا به جا بشن، از قبل تعیین شده هستن. و اگه فرض کنیم که در این نوع از تقسیم کار زن در داخل خونه است و فرزندان هم فروتر هستن نسبت به پدر و مادر، توزیع معرفت و اطلاعات هم به همین ترتیبه. مثلا فرض کنید اگر شما قراره اطلاعاتی بگیرید از رسانه ها، این مرد هست در وهله اول که تعیین میکنه چه کانال تلویزیونی بزنیم نگاه بکنیم. اونا ممکنه مثلا بخوان سریال نگاه کنن، مرد بخواد فوتبال نگاه بکنه، اونه که تصمیم میگیره چه معرفتی یا چه اطلاعاتی وارد بشه توی خانواده. اگر نباشه البته ماجرا متفاوته، ولی وقتی هست کنترل توزیع اطلاعات در اختیار اونه. به این ترتیب توی اون الگو، چون با فرض تعیین جایگاه از قبل هست، نه بر اساس شایستگی های موقعیت های متحولی که پیش میاد، همیشه این مسائل ممکنه در میون بیاد.
سپاسگزارم از حسین قاضیان. همونطور که حتما میدونید، برنامه هفتگی صدای دیگر علاوه بر پخش در رادیو فردا، بر روی وبسایت رادیو فردا هم منتشر میشه. یکی از مخاطبان این برنامه از ایران در مقایسه خانواده مذهبی با خانواده سالم الگویی که در کشور فنلاند وجود داره نوشته: آیا در فنلاند دختران را در سن 9 سالگی وادار به داشتن حجاب میکنند؟ مطمئن هستم در این الگوی فنلاندی تمام فکر و ذکر جامعه منعطف به مسائل جنسی نیست. دلیل واضحی هم دارد و آن عادی بودن یک سری مسائل از ابتداست، چون آنها مثل ما صاحب و ولی ندارند. و مخاطب دیگری که خودش رو نسل سوخته از پرشیا معرفی کرده، برای ما اینطور نوشته که تناقضی که در سیستم حکومت خلیفه‌گری حاکم بر ایران وجود دارد یکی دوتا نیست. این حکومت از یک طرف میخواهد وانمود کند که متمدن است و نهادهایی که در کشورهای غربی وجود دارد را داراست، از طرف دیگر نمیخواهد به هیچ وجه از عقاید و افکار خرافاتی و قدیمی خود دست بردارد و با جامعه امروز همگام شود. به این دلیل دولتش افرادی را به خارج میفرستد با این تصور که خانواده سالم را با کپی کردن آنچه در فنلانده است میتواند به مردم ایران هم دستور دهد که ایجاد کنند، در حالی که اکثریت مردم راه خود را میروند، کار خود را میکنند و گوش به فرمان خلیفه و بسیج و دولتش نمیدهند. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر برید و در بحثایی که در این صفحه مطرح میشه مشارکت کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420 603 87 41 50